امروز به طور ویژه با قلبهای ما صحبت کنی، ما رو ملاقات کنی و جلال خودتو آشکار کنی. پدر آسمانی، برکات ویژه تو رو برای این جمع میطلبم، برای خودم میطلبم. ما رو هدایت کن به جمیع راستی های کلامت، به نام عیسی مسیح، آمین. خب صدای من همه دارن؟
بله من دارم.
خب بله داریم.
من بله بله. برمیگردم به مکاشفه باب 12 که هفته پیش خوندیم و برمیگردم یک مرور کوتاهی داشته باشیم به پیغامی که هفته پیش شنیدیم. پس فکر میکنم متوجه شده باشید که داستان روبوده شدن این نیست که یک نفر تو خونه خودش بشینه فقط و یا هفته یک بار جلسه بیاد و توی این جلسه توی جلسه شرکت کنه و فقط داستان این نیست که از طرف یا ماها یا ایماندار به نام عیسی مسیح تعمید گرفته باشه و داستان این نیست که فقط مثلا در واقع اولویت رو قبول نداشته باشه و تسلیس رو قبول نداشته باشه. داستان فقط اینها نیست، یا اینکه مثلا با در اعشای ربانی شرکت کنه. همه اینها مهمه، ولی مهمترین مسئله ای که شما باید درک کنید جنگ روحانیه، جنگی که با جسم و خون نیست و مأموریت بزرگیه که مسیح به کلیسای خودش داده. مسیح به کلیسای خودش میگه که برید و امتها رو شاگرد بسازید. مسیح کلیسای خودش رو دعوت میکنه که در واقع دنیا رو برای اون فتح کنند و برای اینکه ما بتونیم دنیا رو فتح کنیم، چون دنیا تحت کنترل و اسارت شیطانه، باید از قوت اعلی آراسته بشیم که من اشاره کردم، گفتم که این نیروها، نیروهای تاریکی توی هوا هستن، توی در واقع شیطان رئیس هوا نامده شده و از هوا در واقع بر زمین کنترل دارن و اشاره کردم که ما نیاز داریم قدرتی بالاتر از نیروی هوا داشته باشیم که این قدرت بالاتر به در واقع خدا رو شکر میکنیم که روح القدسه، چون در واقع مسیح به دست راست پدر نشست و از اونجا روح القدس رو به ما عطیه، یعنی از علایل این روح القدس میاد، از بالاترین جایگاه آسمان، یعنی همون در واقع خدا از طریق روح خودش که در واقع در آسمان ما رو کنترل میکنه، در واقع روح القدس در ما قرار میگیره و روح القدس میدونیم که مکان اصلیش در واقع در آسمانه. ما میبینیم که مثلا در واقع کتاب مقدس ما میگه هفت گویی که پیش تخت خدا هستن در مکاشفه، یا ما میبینیم که کتاب مکاشفه در واقع اشاره میکنه که چطور مسیح از کلیسای خودش محافظت میکنه. میگه مسیح در مکاشفه میگه خوب درک کنید، باب پنج مکاشفه، باب پنج مکاشفه رو باز میکنیم، میگه باب پنج میگه آیه 6 میگه آنگاه برهی دیدم گویی ذبح شده باشد ایستاده در مرکز تخت و محصور میان چهار موجود زنده و پیران، هفت شاخ داشت و هفت چشم که هفت روی خدایند که به تمامی جهان زمین فرستاده شدن. خب میبینیم که هفت شاخ و هفت چشم داره بره و زمانی که مثلا از هفت شاخ و هفت چشم در واقع صحبت میشه، چیزی که ما باید خیلی خوب در دقت ببینه که مسیح یعنی چشم نماد نظارته و شاخ نمادی در واقع قدرته، یعنی مسیح با قدرت خودش از کلیسا محافظت میکنه یا بر کلیسا نظارت میکنه. فقط در واقع پس اینجا در واقع و بعد در واقع ما در واقع یه تصویر دیگه در باب 4 در باب 1 مکاشفه داریم، میگه هفت روح که پیش تخت هستن، یعنی روح خدا در خدمت خدا برای نظارت کلیسا و برای محافظت کلیسا. پس در واقع ببینید ما با این شاخهای روح القدس که میتونیم در واقع به شیطان حتی ضربه بزنیم، وقتی ما از روح القدس پر باشه، پس اینجاست که کتاب مقدس میگه که در اورشلیم بمانید، به شاگردان میگه تا از قوت اعلی آراسته بشی. ببینید زمانی که شما از قوت اعلی آراسته نشید، ممکنه بشارت بدید، ممکنه مثلا در واقع تراکت پخش کنید، ممکنه ادعی هم ایمان بیارن، ولی ثمره‌ای که به بار میاد معمولا یک ثمره فرقه‌ای خواهد بود. ولی زمانی که با قدرت روح القدس بشارت بدید، به قول پولس رسول میگه که کلمات من در واقع فلسفه انسانی، در واقع قدرت انسانی داخلش نبود، بلکه با قدرت روح القدس بشارت داد. ببینید و حتی پولس با قدرت روح القدس بشارت داد و حتی پولس رسول میگه این در واقع انجیل، یا مثلا در واقع میگه انجیل قوت خداست و چیزی که باید در موعظه انجیل نمایان بشه قدرت بی نظیر خداست. یعنی انجیل همون چیزیه که ما در چار انجیل میبینیم، انجیل همون چیزیه که ما در اعمال رسولان میبینیم، انجیل همون چیزیه که ما در رساله ها میبینیم، انجیل همون چیزیه که ما در واقع در کتاب مکاشفه میبینیم. انجیل در واقع نشستن در واقع در یک کلاس الهیاتی برای اینکه ما بیایم یه رمز روزهایی رو یاد یه فلسفه یاد میگیریم نیست. انجیل قدرت خداست برای تبدیل، برای عوض‌شده انسان ها. ببینید و انجیل در واقع بعد کتاب مقدس در حفصوسیان اگه ما ادامه بدیم که دفعه پیش ما در موردش خودیم، میگه از سلاح‌های خدا پر بشید. اون چیزی که خدا میخواد شما داشته باشید این سلاح‌هایی که مثلا در واقع در افسوسیان باب 6 معرفی کرده، نه اینکه مثلا شما بگی من با دانش الهیاتی، با دانش این، با دانش ایکس مثلا تجهیز شدم. نه، چیزی که خدا میخواد ایناست. و من نمیدونم چقدر ایماندار روی این کار میکرد. چرا؟ ببینید و ببینید اینجا و من یک باید برگردیم به افسوسیان باب 6 لطفا. افسوسیان باب 6 لطفا باز کنید. باب 6 میگه، ببینید میگه که زیرا ما رو کشتی گرفتن، از آیه 10 به 11 12 به بعد میخونم، زیرا ما رو کشتی گرفتن با جسم و خون نیست، بلکه ما علیه قدرت ها، علیه ریسای ریاست ها، علیه خداوندگاران این دنیای تاریک و علیه فوج های ارواح شریر در جاهای آسمانی میجنگیم. پس اسلحه کامل خدا رو برتن کنیم تا در روز شر شما را یارای ایستادگی باشد و بتوانید پس از انجام همه چیز بایستید. ببینید اینجا در واقع زمانی که صحبت از اینه که ما لباس رزم بپوشیم، دقت کنید ایمان دارم، زمانی که صحبت از اینه که ما لباس رزم بپوشیم یعنی ما در یک جنگ هستیم. اگر ما در یک جنگ نبودیم نیازی نبود ما لباس رزم بپوشیم. اگر قرار بود ما تو خونه های خودمون باشیم، گاهی اوقات یک موعظه گوش کنیم، گاهی اوقات در واقع بیایم مثلا در واقع چیکار بکنیم، پاک زندگی کنیم، نیازی نبود که لباس رزم بپوشیم. کتاب مقدس وقتی به ما میگه که لباس رزم بپوشیم برای اینه که ما جنگ کنیم. جالبه که تو همین رساله هم هست که هم در باب 2 این رساله هم در باب 6 این رساله در مورد جنگ روحانی با ما صحبت میشه و به ما اعلام میشه که وقتی ما این لباس جنگ رو میپوشیم، حتی یکی از چیزهایی که در این لباس رزم بوده شمشیره، یکی دیگه از چیزهای کلاخوده. خب شما خودتون میتونید مثلا میخواییم با همگیر بخونیم، حالا که دیگه ما پیش رفتیم اینم میخونیم. میگه که در روز شر شما رو یارای ایستادگی باش و بتوانید پس از انجام همه چیز بایستید. پس استوار ایستاده کمربند حقیقت را به میان ببندید و زره پارسایی را برتن کنید و کفش آمادگی برای اعلام انجیل سلامتی را به پا کنید. یعنی اینکه شما باید کفش انجیل سلامتی رو به پا کنید، کمربند راستی رو ببندید. میگه که و زره پارسایی یا همون عدالت رو در واقع داشته باشید. افسون بر این همه سپر ایمان را برگیرید تا بتوانید با آن همه تیرهای آتشین آن شریر را خاموش کنید. ببینید وقتی صحبت از تیرهای آتشین دشمنه که به سمت ما میاد، در واقع ما وقتی خاموشش میکنیم چه اتفاقی میفته؟ در واقع خل سلام میشه، و زمانی که خل سلام میشه اینطوره که انجیل در واقع اثر میکنه. ببینید، ولی زمانی که ما سپر ایمان رو نداشته باشیم چطور میخواییم در واقع تیرهای آتشین شریر رو خاموش کنیم؟ متاسفانه در این زمینه خیلی ها فکر می در واقع خیلی از ایمانداران ضعیف هست. خیلی ها فکر میکنند که تیرهای آتشین شریر، ببینید چون جنگ روحانیه، ببینید جنگ روحانی یک استراتژی روحانی داره. ببینید خیلی ها فکر میکنند که تیرهای آتشین شریر در واقع یک فلسفه غلط از این تیرها دارد. این تیرها برای ضعیف کردن کلیسا میتونه تهمت ها باشه، به قول خود اینا رو تو کتاب مقدس وقتی میخونید میبینید، میتونه دشنام ها باشه، میتونه ایجاد شک بین همدیگه باشه، میتونه در واقع خیلی از در واقع چیزهایی باشه که ناپسند، میتونه گناه باشه، میتونه خیلی چیزها باشه که اینها تیرهای آتشین شیطانه. این تیرها اگر شما سپر ایمان رو نداشته باشید، وقتی سپر ایمان مطرح میشه بازم یک دیدگاه غلط بوده. ایمان چیه؟ کتاب مقدس میگه ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. پس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. زمانی که یک نفر شروع میکنه به پشت سر گویی، شما اگر ایماندار هستی سپر ایمان رو بدتر کردید، شما میاد بهش میگید که برادر خواهر پشت سرکویی درست نیست، نه اینکه شما خودتون تبدیل به عامل شریر بشید. گاهی اوقات ببینید کسایی تیرهای شریر هستند که در میان ما زندگی میکنن، یعنی کسایی که در واقع درکی از ایمان از صورت دینداری دارن ولی قوت اون رو انکار میکنن. این در واقع خیلی وقتا عاملان شریر در واقع کسایی هستن که در بین ما هستن. باز پولس رسول در مورد این مسئله میگه ما کسایی رو داریم که حتی مثل فرشته نور در واقع لباس سفید و نورانی میپوشن، و میگه شیطان هم همین کارو میکنه، میگه عمله های مکار شیطان هم همین کارو میکنن. پس ببینید شما زمانی که مثلا تیرهای شریر رو دارید، من نمیدونم تو ذهنتون شما از تیرهای شریر، ببین در مورد تک تک این واژه باید فکر کنید، نمیدونم در ذهن شما از تیرهای شریر چی برمیاد. تیرهای شریر برای شما چیه؟ ببین تیرهای آتشین شریر، گرفتی چی خواهم بهتون بگم؟ که اگر در واقع این سپر ایمان نباشه این تیرها اصابت میکنه، و زمانی که تیرهای آتشین شریر اصابت بکنه شما آسیب میبینید. ایمانداری که سپر ایمان رو نداشته باشه آسیب میبینه. ایمان در واقع پیاده کردن کلامیه که ما میشنویم، یعنی عمل کردن به کلامیه که ما میشنویم، وگرنه تیرهای شریر به شما اصابت میکنه. وقتی در واقع تهمت ها زده میشه، وقتی یه عده میان در واقع چیکار میکنن؟ همه کار میکنن. ببینید اینجا شما یه چیزی بهتون بگم، میاد کلیسای کاتولیک میاد مثلا میگه که همجنس بازی در واقع یک جوری تایید غیر رسمی میکنه پاپ. خب شما میبینید که تمام فرقای مسیحی یک سکوت عجیب غریبی، لاغت ما در مورد دنیا فارسوان صحبت میکنیم، یک سکوت عجیب غریبی رو در واقع اختیار میکنن و خیلی حرف نمیزنن. از طرف شما میایید میبینید که چیه؟ شما میایید میبینید که مثلا یهو مثلا ما در مورد ذریت مار که یک داستان کتاب مقدسی صحبت میکنه، تمام شبکه‌ها علیه ما میشه. چرا؟ چون ببینید رویی که در ما کار میکنه مسلمه با رویی که در ساسان توسلی کار میکنه فرق میکنه. شما اینو اصلا باور نکنید که فکر کنید که نه این روح یک روحه، نه مسلمه که فرق میکنه، مسلمه که رویی که در ما کار میکنه با رویی که در فرقا کار میکنه متفاوته. اگر متفاوت نبود ببینید ما میتونستیم به درک مشترک برسیم، ولی وقتی نمیتونیم به درک مشترک برسیم به خاطر اینه که در این زمین کرکاس هم کاشته شده، فقط دونه گندم یا کلام خدا کاشته نشده. دشمن اومد زمانی که مردم خواب بودن، در واقع دانه‌های کرکاس هم تو همین مزرعه هستن. و جالب اینه که وقتی در این مزرعه هستن، مزرعه در واقع کلیساست، و زمانی که توی این کلیسا هستن اونا هم یک صلیب رو دارن. اونا هم در واقع ادعا میکنن عیسی مسیح رو پیروی میکنن، ولی در واقع با کلامی که مکتوب شده بیگانه هستن، با کلام مکتوب خدا بیگانه هستن. به خاطر همینه که شما زمانی که کلام مکتوب رو به اونها معرفی میکنید نمیتونن خودشون رو با کلام هماهنگ کنن، درکم نمی کنن. ببینید برای همه چیزها در واقع چیکار میکنن، برای همه چیز که در کلام خدا اومده سعی میکنن یک تفسیر مدرن پیدا بکنن که در واقع خارج از کلام خداست. گوش میکنید، یک روز مثلا در مورد تعلیم خواهرها میان مثلا در واقع آیاتی که پولس به واضح نه فقط یک جا، ببین هم در قرنتیان هم در مورد هم در قرنتیان و هم در تیموتائوس میاد میگن و باطل میکنن، میگن ما به یک کشفیات جدیدی رسیدیم. اون کشفیات جدیدی که اینا رسیدن از کجا به این کشفیات جدید رسیدن؟ در حالی که ما داریم یک کتاب مقدس میخونیم، ناگهان شما میبینید در مورد تعمید روح القدس یه باور دیگه دارن، در مورد تعمید آب یه باور دیگه دارن، در مورد خدا یه باور دیگه دارن. مسیح به پدر میگه خدای واحد حقیقی، اونا میگه نه، در واقع ما خدای واحد حقیقی سه شخصه. پس یک کلام کاملا بیگانه در واقع پذیرفته میشه. چرا؟ چون ما توی این مزرعه چیزی که شما باید درک کنید کرکاس داریم. جالب اینه که وقتی باران میریزه بر مزرعه، یعنی روح القدس مثلا میریزه، اون روح القدس در واقع بر اونا میاد. یه اتفاق، یه چیزی میخوام به شما بگم، من امیدوارم اینو بتونید خوب درک کنید امشب. یه سوالی از من شد در مورد روح القدس، در مورد اینکه چطور فرقا روح القدس رو دارن. من اول به یک مسئله اشاره کردم و شما باید این مسئله رو خوب درک کنید. من چون امشب در مورد این مسئله نمیخوام صحبت کنم، ولی دارم گذری وارد میشم تا پیغام امشب رو بهتر درک کنید. بهشون گفتم که، به من گفتن که چطور مثلا روح القدس. گفتم ببینید، مسیح در متا باب 7 میگه که ایده میان و در واقع میگن که خداوند آیا ما به نام تو دیوها رو بیرون نکردیم؟ آیا مریضان رو شفا ندادیم؟ آیا این کار و این کار رو نکردیم؟ مسیح به اونها برمیگرده میگه من هرگز شما رو نشناختم. دقت کنید به این کلمه ای که میگه من هرگز شما رو نشناختم. ببین مسیح نمیتونه حتی به یهودای اسخریوتی بگه که من هرگز تو رو نشناختم، چون یک مدت این شناخته با مسیح راه رفته بود، میتونه بهش بگه تو خیانت کردی، تو با ما نبودی. ولی به اینها میگه هرگز تو رو نشناختم، هرگز شما رو نشناختم، یعنی هرگز به من تعلق نداشتی. خب چطور میشه که کسی که هرگز به مسیح تعلق نداشته به نام عیسی دیوها رو بیرون میکرد، نبوت ها میکرد؟ من فقط میخوام به این چیزتون جواب بدم. ما در عهد عتیق ما افرادی رو داشتیم که روح القدس رو داشتن. حتی ما کسایی رو داشتیم مثل بلعام که وقتی روح القدس بر اونها میاد نبوت میکنن، و یکی از زیباترین نبوت های عهد عتیقی توسط بلعام انجام میشه. در عهد جدید چیزی که اضافه میشه، دقت کنید، چیزی که اضافه میشه در واقع روح انسانی مسیح توی داستان. یعنی چی؟ یعنی علاوه بر این که ما روح الهی رو داریم، ما یک روح انسانی هم داریم، گرفتید؟ که در واقع این روح انسانی مسیحه که در ما شفاعت میکنه. ولی وقتی میگم روح انسانی رو داریم یا مثلا روح خدایی، منظور این نیست که مثلا در واقع ما دوتا روح القدس داریم، نه، یک روح القدس داریم. ولی چیزی که اضافه شده به این در واقع پوری روح القدس، در واقع روح انسانی مسیح، یعنی علاوه بر این که ما روح الهی رو در واقع بر ما میاد ساکن میشه، روح انسانی مسیح هم بر ما ساکن میشه. و در واقع به خاطر این یه اتفاق خیلی جالبی که در ما میفته اینه که ما در واقع هم در واقع اون شفاعت کار روی انسانیه. به خاطر هم در تیموتائوس باب اگه دعای پنج میگه بین خدا و انسان یک شفی داریم و اون شفی عیسای انسانه. و عیسای انسان چطور برای ما شفاعت میکنه؟ از طریق روح انسانی مسیح که در ما قرار گرفته. به خاطر همینه که عیسی میگه من و پدر در ایشان ساکن خواهیم شد. اینجا معنی نیست که دو شخص در واقع به قول معروف دو خدا یا دو شخص الهی میان ساکن میشن، یعنی روح انسانی مسیح به همراه روح القدس در واقع میاد در ما ساکن میشه و اتفاقی که میفته اینه، دقت کنید اینو میخوام بهتون، اتفاقی که میفته اینه که میگه که میگه ما به واسطه در واقع ما به واسطه در واقع روح القدسی که میاد میگه ما روح ترس رو نیافتیم، روح ترس رو نیافتیم، کتاب مقدس میگه بلکه روح پسرخواندگی رو یا روح پسر رو یافتیم که به آن به خدا ابا میگیم. در حالی که موسی زمانی که روح القدس رو میافت یا مثلا ایلیا زمانی که روح القدس رو میافت، درست اینا افراد وفادار بودن، ولی این رویی که در واقع بر اونها میومد و میتونستن به خدا بگن پدر وجود نداشته، ولی به واسطه قربانی مسیح حیات مسیح به ما منتقل شد و ما امروز میتونیم بگیم که پدر به خدا. خب من چرا اینو دارم به شما میگم؟ ببینید توی باغ عدن، توی باغ عدن زمانی که خدا آدم و حوا را آفرید میگه که آدم و نر و ماده آفرید. قبل از این که در واقع حوا شکل بگیره، آدم یک جنبه دوگانه داشت، یعنی هم در واقع اون جنبه ماده رو داشته هم جنبه چیز رو داشته، نر رو داشته. بخاطر اینکه اینا رو نر و ماده آفرید. بعد در واقع ما میبینیم که خدا میاد از دنده آدم در واقع حوا رو خلق میکنه. ببین من یک چیزی مثال بهتون میتونم بهتون بزنم برای اینکه بتونید درک کنید خدا چی کار کرد. داستان شبیه سازیه. ببینید شبیه سازی در واقع مثل زایمان 100% نیست. شبیه سازی در واقع اینه که شما در واقع میایید از مثلا مولکول‌های من میگیرید و یک در واقع موجودی شبیه من تولید میکنید. این حالا توی علم تا حدودی اثبات شده، گرفتید؟ یعنی میتونید با شبیه سازی یک بهروز دیگه تولید بکنید تا حدودی. من فقط اینو بهتون بگم. ببینید و اینجا چیزی که اتفاق میفته توی شبیه سازی، حالا توی مثلا کاری که خدا انجام، من نمیخوام بگم شبیه سازی بوده، ولی فقط میخوام بهتون بگم از دنده میبینید دیگه یک بار بر آدم میدمه، میگه که دمید با آدم در واقع نفس زنده گشت، یک بار میدمه دیگه بر حوا نمیدمه، از حیاتی که در آدم بود بر میداره و در حوا قرار میده. به خاطر همین حوا برمیگرده میگه که خود آدم برمیگه میگه که گوشتی از گوشتم و استخوانی از استخوانم، به زنش اینطور میگه. چرا؟ چون آدم درک کرده که چه اتفاقی گرفته، از در واقع آدم گرفته شد به حوا داده شد. خب حالا در مورد عیسی مسیح هم همین اتفاق میفته. اینا نمونه هاست. در مورد عیسی مسیح چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که در مورد عیسی مسیح میفته اینه. ببینید کتاب مقدس به ما میگه که در مورد عیسی مسیح چه اتفاقی میفته؟ زمانی که مسیح مرد، به پهلوی اون، به پهلوی مسیح در واقع نیزه فرو کردن و آب و خون جاری میشه. یعنی آب در واقع نماد کلام خداست و خون نماد در واقع چیه؟ نماد خون مسیح که خودتون میدونید. خب از این در واقع کلام و خون، همونطور که حوا به خواب گرانی رفت، دقت کن این تصویری از مرگ عیسی مسیح، همونطوری که حوا و آدم به خواب گرانی رفت و در این خواب ازش چی گرفته شد؟ ازش حوا گرفته شد. در واقع مسیح هم به خواب مرگ فرو رفت و ازش کلیسا بیرون میاد، به اون معنی که، و اینجاست که شما میبینید که مسیح میتونه بر کلیسای خودش، گوش میکنید، بر کلیسای خودش روح خودشو عطا کنه. یه لحظه من میخوام یه آیه پیدا کنم که شما بتونید این قسمت رو درک کنید. روح القدس داره ما رو به جای دیگه یه هدایت میکنه. من یه چیزای دیگه هم در ذهنم. ببخشید. یه آیه هست که میگه در مورد مسیح و کلیسا صحبت میکنم، فکر میکنم تو همین افسوسیان باب 5 باشه اگر اشتباه نکنم. آره بله، باب 5، افسوسیان باب 5 آیه 30 و دو اگه اشتباه نکنم، میگه این راز، این راز بس عظیم است، اما من درباره مسیح و کلیسا سخن میگویم. ببینید و الان من دوباره از چی صحبت میگم، از در واقع از آیه 29 میخونم، میگه زیرا هرگز کسی از بدن خود نفرت ندارد بلکه به آن خوراک میدهد و از آن نگهداری میکنه، همچنان مسیح نیز از کلیسا مراقبت مینماید زیرا اعضای بدن اوییم. ببینید زیرا اعضای بدن اوییم، چطور مثلا آدم به هوا میتونست بگه که از مثلا گوشتی از گوشتم، گوشتی از گوشتم و استخوانی از استخوانم؟ به خاطر اینکه حتی از روی آدم بر هوا در واقع قرار گرفت، حتی از روی آدم بر هوا قرار گرفت. حالا ببینید اینجا اتفاقی که میفته اینطوری که مثلا میگه که اینجا اتفاقی که میفته اینه که روح مسیح بر به ما داده میشه تا چه اتفاقی بیفته؟ میگه زیرا اعضای بدن اوییم، از این رو مرد پدر و مادر خدا تر گفته به زن خیش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند شد. چطور یک تن میشن؟ اینجا مسیح هم در واقع اشاره میکنه، میگه که از این به بعد اینا دو نیستن بلکه یک تن هستن. بعد از اینکه پولس اینو میگه ادامه میده، میگه و آن دو یک تن خواهند بود. این راز بس عظیم است. ببینید این چیزی که در ازدواج رخ میده، اما من درباره مسیح و کلیسا سخن میگویم، یعنی اینکه چطور در واقع یک تن میشن در ازدواج. میگه این راز بس عظیم است. چرا این راز بس عظیم است؟ ببین این راز رازیه که از فرقاب پنهان مونده. ببینید و چیزی که این تولید رو انجام میده خون و کلامه. دقت کنید، آب نماد کلامه و خونم که خون مسیحه که بر صلیب برای گناهان ما ریخته شد. چیز خیلی مسئله مهمی که میخوام درک کنید، امیدوارم واقعا درک کنید، چون دیگه این بحث رو باز کردم، مجبورم یک کم ادامه بدم و بعد در واقع اگه لازم باشه جلسه سومی هم خواهیم داشت که در مورد این بحث جنگ روحانی صحبت کنیم. حالا شما چیزی که باید اینجا درک کنید اینه، خیلی خوب دقت کنید، چیزی که شما باید اینجا درک کنید اینه، در واقع زمانی که ما از کلام و خون، درسته چون ببینید کسانی که در واقع کلام او رو پذیرفتن قدرت یافتن تا فرزندان خدا بشن و تولد نو یافتن، روح مسیح فقط بر عروس مسیح میتونه بیاد. روح با کیفیتی که دارم ازش صحبت میکنم، که اون در واقع اون چیزی که مثلا در واقع میگم اون روح انسانی هم در کار باشه، فقط بر عروس و کسانی که به اون واقعا تعلق دارن میتونه بیاد. ولی در واقع به خیلی ها روح بخشیده میشه، روح رو میابن، ولی در یک کیفیتی شبیه به عهد عتیق. به همین دلیله که در واقع اتفاقی که میفته اینه که مسیح میگه من هیچ وقت شما رو نشناختم، چون به من تعلق نداشتید، شما به فرقه‌های خودتون تعلق داشتید، شما به خیلی ها تعلق داشتید، حتی از ایمانی که به من بود استفاده کردید، معجزات کردید، اما به من تعلق نداشتید. چون چطور ما پیروز میشیم؟ یادتون هست ما مکاشفه رو هفته پیش خوندیم؟ هفته پیش زمانی که ما مکاشفه رو خوندیم، اگر یادتون باشه چیزی که گفته شد این بود، میگفت اینها کسایی هستن، اینها که ببینید من دوباره این آیه رو میخونم، شما الان خون و آب و یادتون هست دیگه، خون و آب و اگر یادتون باشه که من بهتون الان گفتم از فعلی مسیح خون و آب جاری شد، در واقع الان میتونید بهتر مکاشفه به 12 رو بخونید. میگه که باب 12 از آیه 10، آنگاه صدای بلند در آسمان شنیدم که میگوید، میگفت اکنون نجات و قدرت و پادشاهی خدای ما و اقتدار مسیح او فرا رسیده، زیرا که آن مدعی برادران ما که شبان روز در پیشگاه خدای ما بر آنان اتهام میزده به زیر افکنده شده است. آنان با خون بره و با کلام شهادت خود بر او پیروز شدند. ببینید آنان با خون بره و کلام شهادت خود بر او پیروز شدن. زمانی که شما کلام خدا رو نداشته باشید، اینجاست که شما میبینید که شیطان تفسیر میاره و مثل در واقع یکی از تیرهای آتشین شیطان همینه، تفسیرهای گوناگونیه تا قوم خدا در واقع شمشیر خودش را از دست بده، چون شمشیر روح القدس بر طبق افسسیان باب 6 کلام خداست. زمانی که شما کلام خدا رو نداشته باشید هیچی ندارید، ببینید هیچی ندارید. و اینجاست که شما میبینید که این همه فرقه وجود داره و این همه در واقع داستان توی ایمان مسیحی ما داریم. ببینید چون زمانی که کلام نیست هیچی نیست. نمیدونم درک میکنید اینو؟ یعنی شما شمشیری ندارید. ببینید اینجا من دوباره به افسسیان برمیگردم. ببینید تا شما ببینید که یکی از چیزهایی که سفر رو ما داریم، ولی ما آلت دفاعی نداریم. یه چیزایی داریم که از خودمون دفاع میکنیم، مثل کلاخود، مثل نمیدونم سفر ایمان، مثل ذره، همه اینا رو داریم، ولی ما در واقع دعوت نشدیم که در این در واقع نبرد روحانی در واقع از خودمون دفاع کنیم، بلکه دعوت شدیم حمله کنیم. و به قول پولس میگه هر فکری رو به اطاعت مسیح وادار میکنیم و هر بلندی رو به زیر میافکنیم و تمام غله های شیطان رو به زیر میندازیم. این حرف پولس که من براتون اگه لازم باشه میخونم، میگه که بعد اینطوری میگه که انجیل رو به پا کنید، چون وقتی میگه کفش انجیل رو به پا کنید برای اینکه شما حرکت کنید به جلو برید. بعد اینجا میگه که تیرهای آتشین شیطان خاموش کنید، کلاه خود نجات رو بر سر نهید و شمشیر روح را که کلام خداست به دست گیرید. ببینید میگه و در همه وقت با همه نوع دعا و تمنا در روح دعا کنید و برای همین بیدار و هوشیار باشید و پیوسته پایداری برای همه مقدسین کنید. شما اصلا برای همگی دعا میکنید؟ ببینید شما اصلا برای همدیگه دعا میکنید؟ شما برای شهرتون چقدر دعا میکنید؟ میگه همه نوع دعا. ببین یعنی یک رابطه صمیمی با خداوند. حالا اینجا در واقع شما وقتی میفهمید که داستان روح چیه، که مثلا در واقع روح آدم بر حوا قرار میگیره و در واقع چون حیات در خونه و چیزی که اتفاق میفته حیات مسیح هم به واسطه خون مسیح بر ما قرار میگیره و ما تبدیل به جسمی، به قول ما گوشتی از گوشت مسیح و جسمی از جسم مسیح میشیم. اینجاست که یه اتفاقی میفته. ببینید اینجا در واقع پولس رسول میگه بدن از آن خداوند است و اینجاست که حتی زمانی که این کلام گفته میشه یه اتفاق دیگه میفته. و اتفاق دیگه اینه که پولس زمانی که از زنا صحبت میکنه میگه همه گناهان بیرونه، ولی یه گناه هست که داخل آدم میاد مشکل ایجاد میکنه و اون گناه در واقع زنا و جنسیه. چرا؟ به خاطر اینکه شما در گناه جنسی در واقع یک روح بیگانه رو با روح خودتون مشارکت میدید. میدونید اینجا در واقع اگه واقعا شخص توبه واقعی نکنه دچار مشکل اساسی روحانی خواهد شد. میگه همه گناه بیرونه ولی یه گناه است که داخله. ببین زمانی که شما این مسئله تشخیص میدید میفهمید که بدن از آن خداونده، میفهمید که در واقع نه تنها بدن از آن خداونده، میفهمید که در واقع چطور روح مسیح بر ما قرار میگیره. خیلی با کیفیت عهد عتیقی روح رو میابن و حتی به قول مثلا در واقع کتاب مقدس در انجیل متی باب 24 مسیحیان کذبید خواهیم داشت که معجزات بزرگ خواهند کرد، ولی این افراد هیچ وقت نمیتونن خودشون رو با کلام خدا تنظیم کنن. چرا هیچ وقت نمیتونن خودشون رو با کلام خدا تنظیم کنن؟ این خیلی مسئله مهمیه. به خاطر اینکه از آن او نیستن. ببینید همون کرکاس هایی هستن که از در واقع باران استفاده کردند، اما چون طبیعت در واقع اون دانه‌ای که در اونها کاشته شده یک دانه الهی نیست بلکه یک دانه فرقه‌ایه، این دانه فرقه‌ای اونها هیچ وقت نمیتونه خودشو با کلام خدا هماهنگ کنه. همونطور که ببینید من این باز برات بعد یه مثال دیگه براتون بزنم، مثال قائنه. قائن از مار بود. اینجا در واقع به خاطر همین حتی کتاب مقدس میگه قائن از خدا نبود، قائن از مار بود. خب قائنی که از مار بود با حوا، ببینید حوا نمونه کیه؟ نمونه کلیساست. با حوا در واقع وارد یه پیوند میشه. زمانی که با حوا وارد یه پیوند میشه، حاصل این پیوند قائنه. قائن کسیه که در واقع ببینید حتی بهش نجات پیشنهاد میشه. زمانی که حسادت میکنه به هابیل، خدا بهش پیشنهاد میده، میگه که آیا اگر نیکویی میکردی مقبول نمیشدی؟ یعنی خدا با رحمت خودش در واقع به قائن پیشنهاد میده که در واقع بیاد و قربانی رو بگذرونه و زیر قربانی گناهان اون بخشیده بشه. ولی چون قائن از یک بذر بیگانه بوده، از یک بذر حیوانی بوده، نمیتونست خودشو با کلام خدا هماهنگ کنه. جای اینکه صحبت خدا رو گوش کنه، صدای خدا رو گوش کنه، در واقع در پی نقشه این بود که چطور میتونه به قول معروف هابیل رو بکشه و در نهایت هم کار خودش رو کرد، هابیل رو کشت. پس اینجا در واقع چه اتفاقی افتاد؟ ببین اینجا ما حوا رو داریم نمونه کلیسا، دقت کنید، ما اینجا حوا رو داریم به عنوان نمونه کلیسا و حوا وارد یک پیوند نامقدس میشه. ببینید اینجا حتی در مورد این پیوند نامقدس صحبت میشه، در مکاشفه باب 17 گفته شده یک فاحشه ما داریم. ولی جالبه که نه فقط یک فاحشه داریم، بلکه این فاحشه دخترانی رو به دنیا آورده. ببینید این دختران کلیسایی هستن که جای پای مادر خودشون گذاشتن. یعنی حوا باید یه پیوند نامقدس شد و از این پیوند نامقدس چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که از این پیوند نامقدس به دست میاد اینه که حوا چیز به دنیا میاد، در واقع قائن. و از این پیوند نامقدسی که کلیسای کاتولیک داره با دنیا، ما دختران فاحشه‌ای داریم که به دنیا میاد که اونها جای پای مادر خودشون گام برداشت. ما نمیتونیم بگیم که این دختران فاحشه دختران مسیح هستن. اینا دختران مسیح نیستن، در حالی که ما یه گروه دیگه داریم در مکاشفه باب 14 که میگه اینها باکرن و با زنان آلوده نشدن. دقت به من نمیدم، لازمه بخونم این قسمت از کلامو؟ اگه لازمه مکاشفه باب 14 رو باز کنید لطفا. مکاشفه باب 14 رو باز کنید، ما این قسمت از کلام خدا را بخونیم. میگه مکاشفه باب 14، میگه از آیه من در واقع 2 میخواد. و صدای از آسمان شنیدم پرخروش چون آبهای پرشتاب و غران چون رعد. آن صدا که شنیدم به صدای چنگ نوازان میمانست، آنگاه که چنگ بنوازند و سرود تازه سر می‌زد. در پیشگاه آن تخت و در حضور آن چهار موجود زنده و آن پیران و آن سرود را هیچ کس نتوانست بیاموزد مگر آن 144,000 نفر که از میان زمینیان خریده شده بودند. اینان همان کسانند که خود را آلوده زنان نساختند زیرا باکرند. خب اینا باکرند و بره رو در همه جا متابعت می‌گه، یعنی عروس بره هستند. ببین اگر شما باکره نباشید از نظر روحانی، به هیچ وجه این روح بر شما قرار نمیگیره. ببینید و اینجا میتونید الان وقتی این پازل ها در واقع کنار هم دیگه جمع میشه، میتونید یک مسئله رو خوب درک کنید. پولس رسول میگه میترسم، درسته؟ ببینید اینجا الان من یک آیه میخوام بخونم براتون یک آیه میخوام بخونم که بهتون کمک میکنه. من نمیدم امروز این آیه یا به من انگار دچار مشکل شده. میگه که حالا من فکر کنم همه تون بدونید، میگه من شما رو به یک شخص نامزد ساختم و همونطور که مثلا حوا فریب خورد، میگه من میخوام شما یک باکره عفیفه باشید در حضور مسیح. ببینید اینجا در واقع وقتی مسیح پولس میگه من میخوام شما یک باکره عفیفه باشید، برای چیه؟ برای اینکه پولس رسول در واقع چی میگم؟ پولس رسول در واقع میدونه که چه اتفاقی در باغ عدن افتاده و چطور حوا بکارت خودشو از دست داد، و با توجه به اینکه میدونه چطور حوا بکارت خودشو از دست داد، حالا میاد میگه که من میخوام شما یک باکره عفیفه به مسیح تقدیم بکنم، شما رو به یک نفر نامزد ساختم، نه به ده نفر، نه به ده تا تعلیم الهیاتی. میگه ترس دارم همونطور که مار حوا رو فریب، شما نیز فریفته شوید، چون شما باید به عنوان یک باکره عفیفه بسیدن. چون اگر شما به عنوان یک باکره، یعنی این معنی آیه اینه، اگر شما به عنوان باکره عفیفه به مسیح تقدیم نشید، اصلا مسیح شما رو نمیپذیره، از شما رو نمیشناسه و در واقع روح مسیح بر شما نیست. ببینید، چون کسی که روح مسیح رو داره، هدایت مسیح رو برای زندگی خودش در واقع میپذیره، و روح مسیح وقتی بر ما قرار میگیره، یکی از نشانه هایی که ما در واقع به او تعلق داریم. به همین دلیلی که ببین اصطلاحی که به کار برده میشه در رومیان باب 8 کمک میگه، میگه که اگر کسی روح مسیح رو نداره، اینجا چیز میگه روح مسیح رو نداره، از آن مسیح نیست. اینجا در واقع بله، اینجا این راز کلام ها، چون وقتی به روح مسیح اشاره میکنه که کسی که روح مسیح رو نداره از آن مسیح نیست، به چه دلیل اشاره میکنه؟ چون به اون بُعد انسانی داستان هم نگاه میشه، که این بُعد انسانی داستان به واسطه قربانی در واقع در ما قرار میگیره، گرفتی چون بهتون میگم در ما قرار میگیره، و زمانی که در ما قرار میگیره ما از آن او میشیم، ولی زمانی که این روح در ما قرار نگیره ما از آن او نیستیم. میتونیم روح القدس رو به سبک و کیفیت عهد عتیق بیابیم، میتونیم مثل بلعام صدای خدا و نبوت ها داشته باشیم، میتونیم حتی دیوها رو بیرون کنیم، میتونیم دست بر مریضان بگذاریم و اونها شفا پیدا کنن، ولی اگر روح مسیح بر ما نباشه، هیچ وقت نمیتونیم با کلام خدا در هماهنگی کامل باشیم. ما با کلام خدا در یک هماهنگی ناقص باقی خواهیم ماند، در یک هماهنگ، در یک ناهم، در واقع ما نمیتونیم هماهنگ بشیم. یه جایی با تعمید مشکل داریم، یه جایی با اولویت مشکل خواهیم داشت، یه جایی با ذریت مار مشکل خواهیم داشت، یه جایی با یک چیز دیگه مشکل خواهیم داشت. حتی جالبه که کسانی که از آن مسیح نیست، حتی با اشعای ربانی که در کلام خدا نمیشه مشکل دارن، با همه چیز کلام خدا مشکل خواهیم داشت، با همه چیز مشکل خواهیم داشت، با همه چیز مشکل خواهیم داشت. همونطور که قائن، به خاطر اینجا اسم قائن، نتونست در واقع هماهنگ بشه. چرا آقا نتونست هماهنگ بشه؟ چون مکاشفه رو نداشت. چرا مکاشفه رو نداشت؟ چون روح آدم رو نداشت. ببینین روح آدم میتونست مکاشفه رو از آسمان بیابه، چون از روح آدم نشانیده نشده بود. روح آدم بود که میتونست درک کنه که پیش از بنیاد عالم بره زب شده. یعنی ببینید، شما فکر نکنید که در روی زمین همین کارای کشکی دارن انجام میده. من یک بار توی مثال زدم براتون توی جلسات اول دیگه، یه نفر فکر میکنه که چون یه چیز قرمز خورده اشعه ربانی داره انجام میده. نه، ببینید، شما زبایه یه پایه‌ای داشته باشید که در آسمان وجود داره. پایه‌ای که در آسمان وجود داره اینه که مسیح پیش از بنیاد عالم ذبح شد. چون مسیح پیش از بنیاد عالم ذبح شد، قربانی هابیل پذیرفته شد. چون قربانی هابیل تصویری بود از مسیحی که در فکرای خدا پیش از عالم ذبح شده بود. من امروز داشتم در مورد می‌خواستم و الان من می‌خوام ادامه بدم. بس دلیل نبرد روحانی، ببینید ما چیزی که اینجا وجود داره کلام خداست. ببینید شما باید با کلام خدا تجهیز بشید و شهرتون رو بتونید فتح کنید. و اگر نمیتونید شهرتون رو فتح کنید، اگر نمیتونید در شهرتون شاهدان باشید، یک دلیل بیشتر نداره. ببینید عزیزان، چه بخواید این حرفو باور کنید یا باور نکنید، وقتی پیش مثال زدم، دلیلی که وجود داره این نیست که، ببین اینو دقت کنید، ببینید 50,000 دلار هم به شما بدیم، شما ممکنه 200 نفر رو جمع بکنید، 100 نفر رو جمع بکنید با همون کیفیتی که ایلام جمع میکنه، با همون کیفیتی که جماعت ربانی با این پول جمع میکنه. ولی زمانی که شما از قوت اعلی آراسته بشید، روح القدس بر شما میاد، با کیفیت پولس مردم رو سید میکنید، با کیفیت پتروس مردم رو سید میکنید. این انجیله، یعنی این که یک دلیل بیشتر وجود نداره. اگر نمیتونید، ضعیفید، به خاطر اینه که مسیح گفت که در اورشلیم بمانید تا از قوت اعلی آراسته بشید. به خاطر اینه که مسیح گفت که در واقع وقتی روح القدس بر شما میاد، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید. وقتی روح القدس، یعنی این به این معنیه که وقتی روح القدس بر شما نیاد، قوت نخواهید یافت. وقتی روح القدس بر شما بیاد، قوت خواهید یافت. وقتی روح القدس بر شما نیاد، قوت نخواهید یافت. وقتی روح القدس بر شما میاد، قوت خواهید یافت. وقتی روح القدس بر شما نیاد، قوتی ندارید، اثرگذار نیستید، کاری نمیتونید انجام بدید. و در واقع شما این ضعف رو در واقع به پای چیزای دیگه تموم میکنید، در حالی که کتاب مقدس اینو به ما تعلیم نمیده. حالا من میخوام به یه چیزی اشاره کنم که متوجه بشید که قوت روح القدس چرا میتونه عوض کنه. چون روح القدس خداست، خالق آسمان و زمین در شما ساکن میشه. مگر میشه شما خدا رو داشته باشید؟ خدا در ما ساکن باشه، خدا در ما زندگی کنه، خدایی که دنیزلی رو خلق کرده، خدایی که ترکیه رو خلق کرده، خدایی که این عالم رو خلق کرده. مگر میشه این خدا در ما باشه؟ ببخشید نصرا بگه ما ماست باقی بمونیم؟ نمیشه که. ببینید این خدا اگر در ما ساکن بشه، اون آیه تحقق پیدا میکنه. کتاب مقدس میگه روحی که در شماست بزرگتر از روحیه که در این دنیا کار میکنه. ببینید روحای دنیزلی اون موقع با افرادی مواجه میشن، با قدرتی مواجه میشن که بزرگتر از اوناست، بزرگتر از فلسفه اوناست، بزرگتر از تمام قدرت‌هایی که در اونها کار میکنه، بزرگتر از شیطانه، بزرگتر از تمام دیوهایی که در کره خاکی وجود دارن. هر کدوم از شما اون موقع تبدیل میشید به اون آیه که میگه حتی ضعیفترین در بین شما مثل داوود خواهند بود. و زمانی که میگه و حتی کوچکترین در بین شما مثل داوود خواهند بود، این به چه معناست برادران من، خواهران من؟ این به این معناست که داوود به تنهایی قادر بود هزاران نفر رو، در واقع هزاران نفر رو اسیر کنه، هزاران نفر رو به زمین بزنه، و در واقع شاول قادر بود با مسیح که داشت هزاران، و داوود ده ها هزار نفر رو. آیا کوچکترین ما میتونن بر ده ها هزار نفر تأثیر بذارن؟ این سوال اساسی این شب ماست. برادران من، خواهران من، ببین دعوت شدید مسیحی باشید، جنگجو باشید. اینو کتاب مقدس میگه جنگجو باشید. ببینید دعوت شدید لشکر خدا باشید، حمله کنید و غله های شیطان، فکرای شیطان رو به زیر بندازید، چون رویی که در شماست بزرگتر از دنیزدیه، چون رویی که در شما خالقه. خدا خوشبختانه، خوشبختانه رویی که در شما قرار گرفته اون روی اون فرشته کتاب دانیال باب 10 نیست که مجبور شد از میکائیل کمک بگیره. رویی که در شما قرار گرفته حتی روی در واقع جبرائیل نیست، حتی روی میکائیل نیست، حتی روی در واقع اون فرشته زوراوری که در مکاشفه داد زد، گفت که در واقع با یک صدا به یک فرشته زوراور گفت که کیه که میتونه این کتابو باز کنه، بلکه رویی که در شما قرار گرفته روی بره خداست، روی خود خداست، خود پدر در ما ساکن میشه. مگه میشه پدر در شما ساکن بشه شما همینطور بمونید؟ به اینجاست که خیلی وقتها شما میای صحبت میکنید، میگید من سکوت میکنم. ببینید سکوت میکنم چرا؟ چون انجیلو میشناسم، چون انجیلو میشناسم. انجیل قوت خداست، انجیل تبدیل میکنه هم زندگی ما رو، هم در واقع بر محیط ما، بر اطراف ما تأثیر میذاره. خب اینجا در واقع میخوام یکم ببندم بعد برسیم به هفته های آینده. خیلی چیزها در دلم هست صحبت کنیم، میتونیم همینطور تا صبح صحبت کنیم، تا صبح در مورد کلام خدا، در مورد نبرد روحانی صحبت کنیم. پس اینجا در واقع درک کردیم که این چیزها رو وقتی ما داریم، عزیزان من، اتفاقی که میفته اینه که ما زمانی که این چیزها رو داریم، اتفاقی که میفته اینه که ما شروع میکنیم به فتح کردن، شروع میکنیم در واقع به حرکت کردن با کفشهای انجیل، شروع میکنیم با شمشیر روح القدس که کلام خداست حمله میکنیم، در واقع نیروهای هر فکری رو به اسارت عیسی مسیح در میاریم. و زمانی که این فتح در واقع جانی بشه، اون موقع است که در واقع ما همینطور عقب میرانیم شیطان رو، همینطور عقب میرانیم و ناگهان در طرفتر اینی روبوده خواهیم شد. پس کسانی روبوده خواهند شد که واقعا در این نبرد حضور دارن، واقعا در این نبرد حضور دارن، نه کسانی که مثل لوط نشستن و فقط مثلا در واقع برای گناهان شهرشون گریه میکنن و ناراحتن، نه، بلکه کسانی که با اشکها حتی میکنن در دعا، قوت خدا رو میطلبن، در این نبرد روحانی رو درک کردن، جانها سیف میشه، به قول معروف جهنم یا مثلا جهنم از در واقع جهنم عضوای خودش رو از دست میده و عده زیادی به ملکوت پسر خدا وارد میشن. ببینید اینجاست که شما میبینید که در واقع وقتی در این نبرد باشید، ببینید چون یک نبرد جهانیه، چون خدا میتونه در اصل ما از میلیون ها ایماندار در این نبرد استفاده بکنه، میلیون ها داوود رو خواهیم داشت و در واقع وقتی میلیون ها داوود رو داریم، داوود های ضعیف حتی که در خداوند قوی هستن، چون در ضعف ما قوت خدا نمایان میشه، در ضعف ما قدرت خدا نمایان. این یعنی چی در ضعف ما قدرت خدا نمایان میشه؟ پتروس در واقع با یوحنا در واقع به سمت معبد میرن، این هفته پیش هم گفتن، در واقع پول تو جیبشون نیست، این یه ضعف بود، گدا از اونها پول میخواد، ضعف بود، نداشتن، حتی شاید پول نهارشون رو نداشتن، چون طلا و نقره نداشتن، ولی یه چیزی داشتن که در این ضعف آشکار شد. چیزی که اینها داشتن این بود: ما طلا و نقره نداریم، ولی مسیح رو داریم، خدا در ما ساکنه، پدر در ما ساکنه، رویی که در ماست قوی تر از رویی که در دنیاست. پس چیکار کردن؟ گفتن ما نداریم بهت بدیم، پول نداریم، ولی تو یه مشکلی داری، پاهات لنگه، به نام عیسی بلند شو و راه برو. اینو داشتن. ما چی داریم؟ اینجاست که در ضعف ما قدرت خدا نشون داده میشه. پولس رسول یک ردا داشت، محتاج این ردا بود، به نامه نوشت گفت ردای منو با خودت بیار، ولی پولس رسول قدرت مسیح رو داشت، میگفت من هر چیزی که از دنیا دارم و فراموش میکنم، به عقب میندازم، فضله میشمارم تا مسیح و قوت قیامت رو درک. ولی ما چسبیدیم به چیزهای دنیا، چسبیدیم به کلاس دنیا، چسبیدیم به مد، چسبیدیم محکم محکم چسبیدیم و در واقع نمیخوایم مسیح و قوت قیامت اون رو درک کنیم. مسیح و قوت قیامت اون رو درک کنیم. ببین اینا چیزهایی که ما لازم داریم و اونجاست که خدا میتونه عمل کنه. میخوام سرپا بیستیم و دعا کنیم. پدر آسمانی، خداوند عزیز، به نام عیسی مسیح، به نام عیسی مسیح خداوندا، قوت تو بر این جماعت بیاد، بر ما بیاد خداوندا، قوتی که تو قول دادی از اعلی به ما عطا کنی. ای خداوند، میخوایم روح تو رو داشته باشیم، میخوایم هدایت تو رو داشته باشیم، نه به سبک خداوندا اهدافی، بلکه خداوندا روح تو بر ما بیاد به نام عیسی مسیح. خداوندا روح تو بر ما بیاد، خداوندا خدا قوت تو بر ما بیاد. ما ضعیفیم، این خزینه رو خداوند تو قول دادی که در ظروف خاکی داشته باشیم، به نام عیسی، به نام عیسی، به نام عیسی مسیح خداوندا، کلیسای خودتو در دنیزلی با قوت یاکان خداوندا الان خیلی خوشحالن، خیلی میگن خداوندا که این کلیسا از هم پاشید، این کلیسا نبود، این کلیسا از هم پاشید، خیلی خوشحالن. بلند کن کلیسای دنیزلی رو با قوت و آیات خداوندا، در هم بکوب به نام عیسی مسیح شهر خداوندا، بلند کن این کلیسا رو خداوند، روح تو بر تک تک خادمینت بیاد، بر تک تک برادران و خواهران بیاد و اون انفجار بزرگ اتفاق بیفته. بگذار خداوند وقتی دست بر بیماران میگذاره شفا بیجاری بشه، بگذار دیوها آزاد بشن خداوند، دیوها آزاد بشن، بگذار جهنم بلرزه و خداوند قدرت خدای زنده از دنیزلی خدا تمام عالم رو در هم بکوبه. اینو در نام عیسی مسیح طلبیدم با شکرگزاری. آمین آمین آمین. خدا به تک تک شما برکت بده. فقط دو تا سوال برای ما بخون و ما بعدش اگه بشه ببینم میتونم یه سرود امشب شبم براتون ترجمه کنم یا نه. آمین
آمین
آمین.